أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأقلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. در آیه 32 فرمود به من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام، از نشانه های ربوبیت ذات اقدس الهی کشتی است که در دریا در اثر راهنمایی های باد حرکت می کند و مصالح او موجودات قبلی هستند. اگر گفته شد به این که خدای سبحان برابر بعض از آیات این پرنده ها رو تو هوا نگه می دارد، ما یمسکون للرحمن، معناش این نیست که پرنده ها را از راه غیب بدون واسطه نگه می دارد. امساک پرنده ها که از سنخ صادر اول نیست که خدای سبحان اونا را بلا واسطه نگه بدارد. اون ارواح مطهر انبیا این چینن، روح مطهر عقل کل این چین است که اینها رو خدا بلاواسطه انجام میدهد، اما همه مجاری امور رو با واسطه انجام میدهد. منتها علل فاعلی یک، علل قابلی دو، پیوند فاعل ها سه، پیوند قابل ها چهار، تحکیم رابطه بین فاعل و قابل پنج. همه اینها نظم عمیق علمی است که ناظمش الله است. طرزی جاذبه را آفرید که با فشار خاصی از هوا تحت قهر قرار می گیرد. طرزی هوا را آفرید که فشار پذیر است. طرزی پرنده ها را هدایت کرد، آفرید و هدایت می کند که اینا با بال زدن ها بخشی از هواها را پایین ببرند و نیرو بگیرن در اثر این فشار متقابل و حرکت را ادامه بدن. این جمله کوتاهی که وجود مبارک موسی کریم تو سوره طه دارد به سه نظام از نظام های عقلی اشاره کرده است. وقتی فرعون گفت خدای شما کیست؟ فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خدای ما آن است که این سه نظام را آفرید. اعطا کل شیئن کانه تامه اونها، خلق اونها را، هماهنگ کردن اونها را، اسباب رشد اونها را به اونها داد. این دو که نظام داخلی است. اعطا کل شیئن خلقهو یعنی خلقهو و اعطا خلقهو، هر چیزی را، هستی او را، کانه تامه او را خدا داد. یک ساختار داخلی او را هماهنگ کرده که بتواند به مقصد برسد. سه، دو، راه را هم نشون داد که با پیمودن اون راه به مقصد برسد. سه، اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا، یعنی هدا کل شیء را الی مقصده و غایته. این جمله کوتاه نظام فاعلی و داخلی و غایی را بیان کرده. بنابراین اگر در جریان کشتی هاست سطح آب را طوری تنظیم کرده که کشتی پذیره، آبها، هوا، بادها را مشخص کرده که از کجا برخیزد، این اول یه نسیمیه، بعد این رو میپروراند به صورت باد در میره، بعد تند باد میکنه، بعد ابر تولید میکنه، بعد ابر رو رهبری میکنه، ابر رو تلقیح میکنه، ازدواج ابرها صورت میگیره، باردار میشه. از بالا این ابرها را به وسیله باد که رسالت الهی را به عهده دارن رهبری میکنند. و ارسلنا الرياح لواقع، برای تلقیح گیاها همین بادها سهم موثری داره، برای تلقیح ابرها این سهم موثری داره. این مال برنامه های رسمی بادها تو فضا. اما در دریا آب را طرزی خلق کرد که کشتی پذیره و هواها را طرزی خلق کرد به هدایت کرد که کشتی ها را از جایی به جای دیگر رهبری کنه. اینطور نیست که باد از هر جایی یه وقت است که قهر الهی تعلق می گیرد که احاطت بهم خطیئتو، از هر جایی خدای سبحان اینها رو گرفتار تندباد بکنه حرف دیگه است. ولی نظم اساسی اینه که این بادها از جای شروع میشه. این چه نیست که گاهی از شرق، گاهی از غرب، گاهی از شمال، گاهی از جنوب، این راه ها رو از غرب شروع میکنه. بعد وقتی اینها کامل شدن، رهبری ابرها رو در آسمان، راهنمایی کشتی ها رو در دریا به عهده میگیره، که فرمود یکی از نشانهای تدبیر الهی جریان کشتی هاست در دریا. اون روز که مسئله موتور و برق و امثال ذالک نبود، اینها با یه راهنماهای الهی آسمانی که به علامات به نجوم به علامات هم یهددون، این ستاره ها را اصلا بهترین وسیله برای شناسایی سفرهای دریایی به صحرایی همین ستاره ها بودن دیگه. اینا با ستاره ها تشخیص میدادن راه ها را، الان هم با هم با ستاره ها تشخیص میدن که چقدر به قطب نزدیکن، چقدر به از قطب دورن، چقدر به استوا نزدیکن، چقدر از استوا دورن. این نظم را، این چراغ ها را منظم در آسمان ها ردیف کرد و این بادها را هم منظم و این کشتی ها را هم منظم و این آبها را هم منظم. این میشه اول الله ان یجری الامور الا باسبابها. این عامل غیبی است، این رو گزاف و گتره نیست، این روی نظم دقیق فیزیکی و ریاضی است. یه راهبری متافیزیکی این فیزیک و ریاضی را تنظیم میکند. لذا فرمود ما ایم که پرنده ها رو تو آسمان نگه میداریم، ما ایم که کشتی ها رو تو دریا نگه میداریم. این نظم عمیق و عریق علمی که صدها دانشمند بعد از گذشت صدها سال تازه گوشه از اسرار کشتیرانی را یا هوای پرنده ها هوا را کشف کردن، فرمود به من آیاتهی همین کشتی هاست که اینا جاری در بحرن و مثل کوهند و مثل اعلامن، علامت هایی هستن که رو دریا از ابرها به عنوان کوه یاد کرده است. در سوره مبارکه نور گذشت که به این که ما از کوه هایی که در آسمان است، آسمان نه سماوات اونجا تعبیر ندارد، سما دارد، سما یعنی فضا، از کوه هایی که در آسمان هست، نه آسمان ها، از فضا و هوا به سماوات تعبیر نمی کند، به سما تعبیر می کند. ما علاشه فهوست و سما. از آسمان شما ما باران نازل می کنیم که از در من السما من جبال فیها من برد. این تگرگ ها و اینها را ما از همون آسمان های شما، یعنی فضای سماوی شما، ما اینها رو نازل میکنیم. با همه از این ابرها تعبیر به سما جبال میکنن، کوه میکنن، تعبیر به علم میکنن. کشتی تعبیر به علم شده که اعلام است، مثل کوه هاست، مثل علامت هاست و برجستگی دارد. به من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام. خب رهبری این کشتی ها را کی به عهده میگیره؟ باد. باد رسالت الهی رو به عهده دارد دیگر. این چنین نیست که خود به خود به دنیا پیدا بشود یک، یا خود به خود حرکت بکند دو. این نظم دقیق ریاضی که بشر بعد از گذشت قرون تازه به گوشه از اونها راه پیدا کردن، باد اون نیست که بفهمد، گنجشک اون نیست که بفهمد که چقدر پر بزنه، چقدر این پاها ابرها هواها رو پایین فشار بده و چقدر نیرو اکسل عملی بگیره و چقدر حرکت بکنه. این قدر فهدا اوست. فرمود هر چیز رو او آفرید و هر چیز رو او داره رهبری میکند. خب اگه یه چیز ساده بود که با گذشت صدها سال چرا گوشه ای از این راز رمز را تازه بشر فهمید؟ معلوم میشه نظم دقیق علمی است که ما یمسکون الا الرحمن. اینجا فرمود هیچ کسی این کشتی ها را و رهبری کشتی ها را به وسیله باد که رسالت الهی را به عهده دارن به عهده نمیگیرد مگر خدا. اگر خدا بخواهد که به کسی آسیب بیانی تنبیهش کند، یسکن ریحه، چون این ریح این باد رسالت الهی رو به همراه دارد دیگه. اگر رسول خداست هرگز بدون اذن مرسلش حرکت نمی کند. این یشه یسکن ریح، یعنی این یشه سکونت ریح را، این بادها آرام میشن. وقتی آرام شدن فیزلل، یعنی یسرن زله یعنی ساره، فیزلل این جواری این کشتی ها روا کده علا وحبهی، ساکن و آرام رو همه آب میمونن. خب چقدر بین این کشتی، فضای کشتی، حجم کشتی، وزن کشتی چقدر باید باشد که فرو نره، که اگر بیشتر بود فرو میره، کمتر بود فرو نمیره و مانند اون. در این حال که باد ساکن شد این کشتی ها روی دریا میمونن. فیلن روا کده علا لحر این بحر. فباد این فیزاله که این نظم دقیق ریاضی نشانه خردمندان است. لذا اونها اگر فیض الهی را دیدن شاکرن و اگر نشانه قهر را دیدن صابرن. ان فی ذلک لآیات لکل صبار، در حالی که دارن نشانه عذاب را میبینن. شکور، در حالی که دارن نشانه نعمت را میبینن. این صبار بودن و شکور بودن بر اثر اون رخدادهای سنگین است. اگه حادثه خیلی سخت باشد میگن با صبار باشید، یا نعمت خیلی زیاد باشد میگن شکور باشید، اگر عادی باشد یه میگن صابر و شاکر باشید. وجود مبارک موسی کریم وقتی اون کار سنگین را میخواست انجام بدهد، در همون اول سوره مبارک ابراهیم دارد که موسی فرمود این کار انجام بدهید، این فی ذلک آیات لکل صبار شکور. خب اگر خدای سبحان بخواهد که نعمتی برساند، و من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام، این بخش نعمت، اگر بخواهد امتحان کند که این یشه یسکن ریحه فیدن نرار رفکه، اگر بخواهد تنبیه کند انتقام بگیرد، او یو بغهنه او بغه یعنی اهلکه، یا این کشتی ها را در هم میکوبد و غرق میکند. چرا؟ به ما کسبو، این سرنشینان تبهکارشون که دزدان دریایی هستند، مثلا در اثر سیئاتی که کسب کردن، به ما کسبت ایدیهم، خدا ایباغ میکند یعنی اهلاک میکند، این کشتی ها را غرق میکند. اما و یعفو عن کثیرین، از بسیاری از لغدش ها ذات اقدس الله عفو میکند. این کلمه یعفو در این قسمت ها چند بار تکرار شده است. در بعضی از قسمت ها مجزوم است، در بعضی از قسمت ها مرفوع. اینا سعی میکنن بشناسن که باد کی از شرق به غرب میاد، کی از غرب به شرق میاد و برعکس. این چنین نیست که اینا هم نشناخته حرکت کنن. کشتیرانی یک آزمون دریانوردی میخواد که میدونن چه روزهایی و چه علامتی با چه نشانه هایی باد از غرب حرکت میکنن و چه روزهایی از شرق حرکت میکنن. اونم یه فن نیست. در آیه مبارکه 25 اونجا یعفو مرفوع است، در آیه 30 هم یعفو مرفوع است، اما در اینجا یعفو مجزوم است، برای اینکه عطف است بر یوبق، او یوبق هن به ما کسب و یعفو. این یشع یسکن ریح که مجزوم است، این یشع یوبق که مجزوم است، این یشع یعفو که مجزوم است. اینجا آیه 34 یعفو مجزوم است، اون دوتا آیه مرفوع است. او و یعفو ان کثیر، از بسیار از لغدشا ذات اقدس الله عفو میکند. خب چرا این کارا رو میکنند؟ و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، این عطف بر محذوف است، یعنی لینتقم الله سبحانه و تعالی من بعض، این یکی. تا خدا انتقام بگیرد و تا دیگران بفهمم که حسابی در عالم هست و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص. اینا هیچ پناهگاهی ندارن، هیچ ملجایی ندارن. یه قدرت در عالم دارد اداره میکند، گرچه از بسیار از لغزش های اینها صرف نظر میکند. پس این یعلمه که منصوب است، معطوف است بر اون لینتقمه و مانند اون که محذوف است، لینتقمه الله کذا و کذا، و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، هیچ پناهگاهی ندارن. بعد حالا خطاب میکند به اینکه اونچه که نزد شماست یه امر دنیایی است. عمده آن از شما باید بدونید که بشر مهاجر است، هرگز با مرگ از بین نمیرود. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. این تمتع و لذت و بهره زودگذر دنیایی است و شما تو مسافرخانه اید. اما و ما عند الله خیرون، تو سوره مبارکه نحل فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. چیزی که پیش شماست از بین میره، چیزی که عند الله است ثابت است و شما در هجرتتون به عند الله بودن میرسید، الی الله رجوع میکنید، به مقام قرب الهی یا بالاخره به محکمه الهی رجوع میکنید و میمونید. اگر عند الله شدید میمونید. همه قافله های بشری در قیامت به مشهد و محضر ذات اقدس اله رو میکند دیگر، میشه اندلاهی. لذا مرگ در اونجا راه ندارد. فما اوتیتم، این ما چون شرط در او تضمین شده است، جزای او با فا آمده، فمتاع الحیات دنیا، اما فما اندلاهی خیرون. این تقابل نشون میداد که اون چیزی که پیش شماست خیر نیست، این وسیله آزمون است. و ما عند الله خیر و ابقا. ابقا بودنش از سوره مبارکه نحل استفاده شد که ما عندکم ینفد ما عند الله باقین، اما خیر بودنش هم از این آیه استفاده میشود. خب ابقاست به خیر است برای کی؟ در برابر یجادلون فی آیاتنا اون تنبیه بود، اما در برابر للذین آمنو که اوصافی را برای مؤمن ذکر میکند، این ما عند الله خیر و ابقا برای کسی که واجد این شرایط است. و جامعه متمدن اسلامی را شرح میدهد که کیانند و چگونه این جامعه را سامان بخشیدند. للذین آمنو که حسن فاعلیست و عقیده مندند، و علا ربهم یتوکلون که حسن فعلیست، متوکل بر خدای تکیگاهشون خداست. و اساسا معناش این نیست یه بخشی را خودشون انجام بدن، بخشی را الله، که تلفیقی از توحید و شرک باشد. در همه کارها متوکلن، اینطور نیست که خودشون را یه مستقل ببینن بگن این بخش مال ما، بخش دیگر مال بخش توسل مال ما، بخش توکل ما به خدا اسمت. نخیر، کل این مجموعه را ذات اقدس اله را تدبیر میکند، منتها برخی به صورت توسل، برخی به صورت توکل. همه اینها مجاری فیض ذات اقدس الهی هست. للذین آمنوا، باید عقیده طیب و طاهر داشته باشند، یک. و علی ربهم یتوکلون، در همه امور، دو. والذین یجتنبون کبائر الاثم، معصیت های بزرگ نمی کنند. حالا اینا که اکثری مردم اینطور نیست که عادل باشند، همه که گناهان کبیره را انشاءالله ترک کنند، از گناهان صغیره اینها ذات اقدس اله می گذرد. وعده داد که این تجتنبون کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. سیعه اگر مطلق ذکر بشود هم کبیره رشان میشه هم صغیره را، اما چون تفصیل قاطع شرکت است، اگر در مقابل کبیره قرار بگیرد، منظور از این سیعه سیعه صغیره است. این تجتنب و کبائر ما تنها و نغن نکفر عنکم سیئاتکم. اینجا سیئات حتما صغیره است، برای اینکه کبیره را خود اونا ترک کردن. پس سیئات صغیره در صورت ترک سیئات کبیره بخشوده می شود رو وعده الهی. اینجا فرمود والذین یجتنبون کبائر الفواحش. فواحش هم جزء ذکر خاص بعد از عام است، این هم جون گناهی است خیلی عریق و عمیق و زشت، از او به فواحش یاد شده است. و اینا کسانی هستند که اذا غضبوا هم یغفرون، اینا در هنگام غضب عفو و مغفرت را مقدم می‌دارن. تو بحث‌های قبلی آیاتی گذشت که جامعه اسلامی و متمدنان دینی اینا کسانی هستند که قدرت انتقامشون را مال برومرزی می‌دارن، در درون مرز اگر بین خود شیعه ها، بین خود مسلمان ها، بین خود مؤمنین اختلافی باشد، اینا با دشمنشون نمی جنگن، با دشمنی می جنگن. بد را از پادر نمی آورن، بدی را از پادر می آورن. و یدرعون بالحسنت سیعته، نه یدرعون سیعه، نه دوست بد، رفیق بد، مؤمن بد را از پادر بیارن. اینا سعی میکنن با اخلاق زندگی کنن. در برابر بیگانه ها فرمود رد الحجره، ایسو جای بیان نورانی است، امیر است، فرمود هر سنگی که هر آمد از چه از شرق چه از غرب به همجا برگردونید، یه ملت ستم پذیر نباشید. عفو اینا جای خاص خود دارد، عفو مال درون مرزی است. برون مرزی اگر یک کسی تجاوزی کرد به گوشی از مرزهای شما، رد الحجره حیث جا، این بیان نورانی است، امیر سلام الله علیه است. فرمود مباد یه گوشی از گوشهای مملکت شما سنگی بیاید به شما آرام باشید. عفو تجاوز، عفو احسان و اینها مال برون مرزی نیست. کشورتون باید با عزت و استقلال زندگی کنه. اما در درون مرز با بدی بجنگید، نه با بد. و یدرعون بالحسنت سیعته، نه از سیعه، نه آدم بد، بدی را بردارید. ادفع بالتی هی احسن، این آیه غیر از اون آیه اولی است، دستوری است که شما با خوبی بدی را برطرف کن، اختلاف را برطرف کن، نه طرف مختلف را. طرفی که با شما اختلاف دارد سعی میکنید او را از پا در بیاری، این کار اسلامی نیست. سعی کن اختلاف را از بین ببر. ادفع بالتی هی احسن و فیزل لذی بینه که بینه و عداوتون کنده و ولی یون همین، و اون دوست خوب خوب شد برای شما خواهد شد. دوبار که شما گذشت بکنید اون دوست همیم، همیم مثل حمام یعنی دوست گرم، سمیم یعنی پر. این سنگ سخت رو که سبک نیست میگن صخره سما، کسی که ثقل سامه پیدا کرده چیزی نفوذ نداره میگن اسم. دوست صمیمی یعنی دوستی که درون پره، چیزی خلاف درش نیست. فرمود اگر شما بدی را از پادر آوردید، فیزل لذی بینک و بینه عداوتون که انه ولیون، قبلا عدو بود الان بشه ولی، حمیمم هست، حمامم هست، گرمم هست، دوست گرمی میشه. پس وظیفه ما در درون مرزی برداشتن اختلاف و بدی است. رسالت ما در برون مرزی دفاع است. بین رد الحجر حیسوجا و بین یدرعون به سیعت الحسره هم فرق بین درون مرز و بیرون مرز است. اون بیان نورانی است امیر که فرمود لا یحتمل الزیمه ظلم زیمه الا الذلیل، هم همینه. زیل یعنی ستمپذیری، هیچ ملت آزاده و عزیزی ستمپذیر نیست، فقط ملت ذلیل و زبون است که زیر بار ظلم می رود. بله، مرزهای دشمنی. اسلام با اسلام که مرز چیز ندارد، اسلام با بیگانه مرز دارد دیگر. معنی کشورهای اسلامی ممکن است یکی به ظاهر مسلمان باشه مثل آل سعود و یک کشور مسلمانی مظلومی رو مثل یمن در هم بکوبه، نه اسلام شناسنامه‌ای، نه واقعا کشوری کشور اسلامی باشه دیگه مرز نیست. اما جزا و سیئه آیه 40 است که به خواست خدا خواهد آمد. همین آیه 40 است که بعد میخونیم. الان ما در آیه 36 فرمود و 37 شروع شد. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. این مال در و مرزی است. والذین استجابوا لربهم، دعوت های الهی، ندای الهی رو پاسخ مثبت میدن. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. مردان الهی، جامعه ایمانی دستور الهی را لبیک میگن. و اقام الصلاة، این ذکر اعمال مهم است بعد از ذکر اصل اعتقاد. و اقام الصلاة و امرهم شورا بینهم، امر جامعه اسلامی و متمدن با مشورت پیش می رود. مستحضری که نفرمود امر الله شورا بینهم، امر الله بر اثر این حکم الا الله باید از طرف خدا بیاید. احکام شرعی، مسائل اعتقادی، اینا امر الله هست که این حکم الا الله. اما امر مردم چگونه شهرشون رو بسازن، کجا خیابان کشی کنن، کجا یک طرفه بشه، کجا دو طرفه بشه، کجا بلوار بشه، کجا فرم بیمارستان قرار بگیره، اینا امر الناس است. امر الناس با مشورت باید انجام بشه. اما امر الله با مشورت و استخاره و اینا نیست. امر الله یعنی احکام شرعی. احکام شرعی منحصرن از ذات اقدس اله دیگه. پس امر الله بر اساس این الحکم الا لله فقط از ناحیه وحی است. اما امر مردم که چگونه کشورشون اداره کنن به موضوعات برمیگرده، نه به احکام، این با مشورت حل میشه. احترام گذاشتن به افکار جامعه باعث نیت خوب و وداد ملی است. والذین و امرهم شورا بینهم، مشورت به احترام گذاشتن به افکار دیگران باعث انسجام است، باعث وحدت است. بی اعتنایی به افکار دیگران و آراء دیگران جامعه را میرنجاند بالاخره. و امرهم شورا بینهم و من ما رزقناهم ينفقون. ما چی دادیم به شما؟ اولا این طور نیست که هر کسی بالاخره، قبلا هم بیان شد که ما فقر اقتصادی تو اسلام نداریم، اما فقر طبیعی، امر طبیعی، مادامی که ما تو دنیا زندگی میکنیم فقر طبیعی داریم دیگه. کودک داریم، بیمار داریم، فرتوت داریم، تصادفی داریم. ما یه دنیای داشته باشیم که اینا توش نباشه که دیگه دنیا نیست. پس فقر طبیعی امر قطعی است. اما فقر اقتصادی نداریم، برای همه بودجه مشخص شده است. اونی که خدای سبحان به دیگری داد، در آیه سوره مبارکه نور بود خوندیم، آیه سوره حدید بود خوندیم، فرمود آتوه به مال الله الذی آتاکم. حواستون جمع باشه، ما بهتون دادیم، این مال الله دیگه. این مال الله را که به شما دادیم به این مسلمان بپردازید. یه بیان نورانی از حضرت امیر است که فرمود اذا املغتم فتاجر الله بالصدقه. فرمود اگر شما یه وقتی گرفتار شدید، دینی دارید، مشکل مالی دارید، صدقه بدید، این ده برابر میاد دیگر. ما اینها رو باور نکردیم که کار به دست دیگری است. فرمود هر وقت کمبودی دارید، وضع چقدر ضعیف شد، فوراً صدقه بدی. صدقه غیر از هدیه است، صدقه غیر از هبه است، صدقه غیر از بخشش و رایگان است، صدقه عقد است. عقد یعنی عقد، ایجاب دارد، قبول دارد، قصد قربت دارد، مثل نمازه. صدقه نظیر مال دادن، کمک کردنی که این بیچاره است، از اون سنخ نیست. تا قصد قربت نشه مثل نماز، تا نماز نه قصد قربت نشه نماز نیست. صدقه عقد واجب الوفاست، گرفتن جایز نیست. این از هبه نیست که میشه پس گرفت. صدقه عقد است یک، عقد لازم هم هست دو، مثل هبه نیست که عقد جایز باشه سه، در هبه قصد قربت شرط نیست چهار. این عبادت دیگه، مثل نماز دیگه. خدا یا به فرمان تو قربت الله دارم میدم، شما گفتی صدقه بده، من میگم چشم، این میشه صدقه. وجود مبارک هست امیر فرمود اذا املغتم، وقتی مشکل مالی پیدا کردید، من نمیخواد تجارت کنید سود ببرید،
بهترین تجارت تجارت با خداست. فتاجر الله به صدقه. این نهج البلاغه با تو دف دستی با باشه حد اقل. حالا اون شروح دقیقش رو از خیلی ها توقع نیست، ولی یه دور نهج البلاغه با تو دست همه ما باشه، چون این آداب زندگی به ما یاد میده دیگه. فرمود این کار رو بکنید دیگه، ما هم باید بگیم چشم. اینجا فرمود ما به شما دادیم، ما سهمیه برای دیگران قرار گذاشتیم تو مال شما، بنابراین به ما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی ینتصرون. یه ملت سلطه پذیر، ستم پذیر، مظلوم نیست. این بیان نورانی سید شهدا امروز متاسفانه نمیرسیم، چقدر اون بیان استدلالی است این بیان سید شهدا سلام الله علیه. فرمود من از جدم شنیدم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، من را حاکم من ظالم من امام من ظالم من به مانند اون که لا یعمل بالحق و او را با قول و فعل سر جاش ننشاند، حق است علی الله ان یدخله مدخله فی النار. فرمود ملت ستم پذیر را من از پیغمبر شنیدم، اینو به صورت رسمی در اون سفر اعلام کرد. فرمود من از پیغمبر شنیدم، فرمود ملت ستم پذیر را خدا با هیئت حاکمه ستمگر یک جا به آتش میبرد. این کدوم ملت مظلومه؟ حالا اگر شد انشاءالله بخواست خدا فرصتی بود عرض بکنیم که ما دو تا استضعاف داریم، گرچه تو سوره نور امثال داره گذشت. ملتی که استضعاف عمدی دارد مثل استکبار است. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.